الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل عرض کردیم که بیانی مرحوم صدرالمتعلهین در اسفار درباره این بحث ترجیح بلا مرجح دارند که بعد از ایشان مرحوم علامه طباطبایی هم در کتاب نهایت الحکمه اون را مطرح کردند و این بحث در باب علت و معلول مطرح شده، اونجایی که از وجوب بالقیاس ما بین علت یعنی علت تامه و معلول و ما بین معلول و علت مطرح کردن، یک فرعی است در باب علت و معلول به نام ضرورت یا وجوب بالقیاس. معنیش این است که هرگاه علت تامه وجود داشته باشد به ضرورت معلول هم وجود دارد، این در مقایسه با در قیاس با وجود علت تامه قطعا معلول هم هست. عکس قضیه، هرگاه معلول در هر فرضی که معلول وجود داشته باشد به ضرورت علت هم وجود دارد، این را اصطلاحا میگویند وجوب بالقیاس که دو طرفی است، هم وجوب علت نسبت به معلول است و هم وجوب معلول نسبت به علت، و این غیر از اون وجوب بالغیر است، چون وجود معلول یک وجوبی هم دارد که اون را میگن وجوب بالغیر، یعنی وجوب به سبب علت. اینجا میگن وجوب بالقیاس الی وجود العله، یعنی معلول هم یک وجوبی دارد که ناشی از میشد که علت تامه است و هم یک وجوبی دارد که در قیاس با در مقایسه با وجوب علت تامه محقق میشه. این وجوب بالقیاس مثل مثلا وجوب متضایفین است که میدانید در فرضی که مثلا فوق وجود دارد بالقیاس الی وجود فوق قطعا و حتما تخت هم وجود دارد، مثلا مثل ابوت و بنوت، در فرضی که ابوت تحقق دارد بنوت تحقق دارد و بالعکس، این ها میگن وجود بالقیاس. خب این که عرض میکنم تا این ریشه یا زمینه این که چرا این بحث رو اونجا آوردن در ذهن شریفتون باشه. وقتی که این مسئله رو مطرح کردن این سوال مطرح شده است که خب لازمه این قاعده عقلی یا فلسفی این است که عالم قدیم باشد، عالم قدیم باشد، مقصود قدیم زمانی است، قدیم زمانی باشد. چرا؟ برای اینکه خداوند متعال علت تام است، فاعل تام است، علت تام است برای معلول، و طبق این قاعده در فرضی که علت تام وجود دارد یجب وجود المعلول، پس معلول هم باید وجود داشته باشد. نتیجه این می شود که چون خداوند متعال وجودش ازلی است، مسبوق به عدم نیست و نبوده و نیست، پس همواره می بایستی که فعل داشته باشد یعنی معلول هم وجود داشته باشد، مخلوق هم وجود داشته باشد. چون عند وجود العلت تامه یجب وجود المعلول. این حالا لازمه این قاعده فلسفی است. اونهایی که طرفدار حدوث زمانی عالمند میدانید حدوث ذاتی را همه قائلند، چون هر چیزی که معلول شد، مخلوق شد، فعل شد، قطعا دیگه حدوث ذاتی داره، یعنی ممکن الوجوده، از به ذات حادثه. اما حالا اونایی که علاوه بر این حدوث ذاتی عالم، عالم که میگیم هم ماسب الله، یعنی نه حالا این پاره های موجودات، موجودات خاص، اصل العالم، اصل وجود عالم یعنی ماسب الله، و الله این که قطعه هایی از زمان یا موجودهای زمانی حادثه به زمانن، این هم اختلافی درش نیست. دو چیز اختلافی نیست. یکی این که کل العالم حادثه به ذات است، لا خلاف فیه. بعض العالم حادثه به زمان است، لا خلاف فیه. این مورد اتفاقه. اونی که فیه اختلافان اصل وجود عالم هست، ماسب الله، نه بخشی و اجزای موجودات. که این آیا حادثه زمانی هست یا نه؟ خب فلاسفه معمولا میگوین نه، حادثه به زمان نیست. علتش هم این است که عند وجود علت تامه یجب وجود المعلول. و چون خداوند متعال علت تامه است، دائم الوجود، ازلی الوجود است، قطعا فعل هم داشته، معلول هم داشته، بنابراین به لحاظ زمان نمیشود عالم را حادثه به زمان دانست. مضافاً بر این که خود زمان هم عالم است دیگه، یعنی خود زمان هم ماسب الله است، خودش یه واقعیت داره. و اگر بخواهد عالم، اصل العالم، حادثه به زمان باشد، معنیش این است که یک زمانی وجود داشته باشد که عالم در اون زمان وجود نداشته باشد، تا بشود حادثه به زمان یا حادثه زمانی. اون وقت خود زمان چطور؟ نقل کلام میکنیم در خود زمان، آیا خود زمان هم حادثه زمانی هست یا نه؟ اگر بگیم بله زمان هم حادثه زمانی است، معنیش چیه؟ معنیش هست که باید برای زمان هم دوباره یک زمانی قبلش فرض کنیم که بگوییم زمان در اون زمان نبوده است، و حالی که خلاف فرض است. چون ما بگوییم که عالم را جدا فرض میکنیم، زمان را جدا فرض میکنیم، اون وقت بگوییم که بله یک زمانی قبل از عالم است دیگه، اون زمان که دیگه زمان قبلش ندارد که، علاوه که تسلسل هم میشه. حالا این داستان مفصلی داره، نمیخوام حالا همه اش رو بگم، طولانی میشه. بالاخره از نظر عقلی انصافا هر چی انسان فشار بیاورد به مغزش که برای اصل عالم حدوث زمانی واقعی درست کند، نمیشه، نمیشود. ها اگر میشد حرفی نداشت، نمیشود. لذا حالا یه عده پناه بردن به حدوث زمانی، زمان موهوم دیگه. خیلی این مطلب را جدی گرفتن که نه، ما هرچی شده بالاخره باید یک حادثه زمانی درست کنیم. اگر زمان محقق نشد، لااقل یک حادثه زمانی به زمان مقدر، زمان فرضی، زمان وهمی. که خب دیگه حالا این چه فایده ای داره زمان وهمی که حدوث نمیاد، که حدوثی که امر واقعی است، حدوث زمان با فرض پر میشود یک صفت واقعی را توجیه کرد. میدونن که این در واقع فرار از بحثه، ضرورتی هم نداره. حالا من نمیخوام این بحث را، خودش نیاز به بررسی جدا داره، ضرورتی هم اصلا برای این نیست. چون لعل این آقایان برداشتشون این بوده است که به لحاظ دینی انسان باید عالم را حادثه به زمان بداند. این گویا در ذهن این آقایان این بوده که هازا من المعتقدات دینیه. اگر اینطوری می بود که بله یک دلیل قطعی وحیانی می داشتیم که حتما ما باید به حدوث زمانی عالم قائل بشویم و حق با آقایان بود دیگه. گفتم بالاخره چاره ای نیست، ما این نصوص ادله را یه جوری باید توجیه کنیم. توجیهش هم این است که بگوییم مثلا حدوث زمانی وهم موهوم مقدر فرضی، اما نداریم چنین دلیلی. چنین دلیلی که بر حدوث زمانی عالم تأکید بکند و آن را از معتقدات بدن ما نداریم. به قول مرحوم آقای شعرانی، اون مقداری که و همچنین لاهیجی در گوهر مراد، مرحوم آقای شعرانی در شرح کشف المراد و هر شهید متحری در شرح منظومه، این چند نفر اینا را بنده در ایضاح الحکمه قبلا نقل کردم فرماشدشون را، اون مقداری که از ضروریات دین است و همه ادیان همه انبیا استثناء هم نداره، اینه که عالم حادث آقا جان و خالق میخواد. ما باید عالم را، ماستو الله را جوری بشناسیم و تصویر و تصدیق کنیم که یحتاج الی الخالق صانع. دیگه ننوشته است که حالا این یحتاج الی الصانع به حدوث زمانیین باشه، خب به حدوث ذاتیین هم یحتاج الی چه؟ خالق. این ضروریه. اما البته میپذیریم هم که در گفتمانهایی که احیانا در روایات بین ائمه علیهم السلام و دیگران شده، به تناسب فهم مخاطب حدوث زمانی مطرح شده تا مطلب را القا بکنند که بله ما که نبودیم پس یه زمانی بود، ما نبودیم پس ما سانه میخواییم، اون فلان چیز نبود پس خالق میخواد. این هم مثاله برای اینکه مخاطب این مطلب را که نیازمندی به خالق است را بفهمند. راجع بفرمایید، اینا دلیل نمیشود که غیر از این تصویر نداره و امکان نداره. این در محاوره ها گفتمان هایی که نوعا افراد معمولی مخاطب هستن اینا بیان میشه. وانگهی در یک روایت شریفی هست که این را میشود که حقیر در کتاب الالهیات فی مدرسه اهل البیت اونجا آورده در بحث برهان حدوث روایت نقل کردید، که اونجا یک کسی می آید خدمت امام صادق سلام الله علیه برای اینکه از دماغه که به چه دلیل میگید خدا هست، صانع دارد عالم. اونجا حضرت استدلال میکند، سه نوع استدلال در یک روایتی است، هم به سبک جدل است، الزام است، هم به سبک خطابه است، هم به سبک برهان. یعنی در یک گفتگویی است بین امام صادق علیه السلام که از زنادقه، که هر سه شیوه استدلال به کار گرفته شده و آن شیوه برهانش همین حدوث ذاتی را میفهماند. اگر خواستید مراجعه کنید، البته نه اینکه بنده اینا فهمیده باشم، این را حقیقت قضیه این است که از مرحوم آقای شعرانی فهمیدیم، یعنی ایشان متوجه شدن که بله این روایت ناظر هست به حدوث ذاتی نه حدوث زمانی. اونجا من عادشم نقل کردم، خاصی رجوع کنم. آره دیگه چه بود؟ نه دیگه، قدیم زمان یعنی مسبوق به زمان نیست، حادث ذاتی مسبوق به علته. حادثون ذاتی یعنی چه؟ معنا کنید، یعنی ذاتن حادث، یعنی ذاتن ندارد، گداست، فی حق ذاتش لیس است، به قول ابن سینا المعلول به ذاته لیس و هو به لحاظ علته ایس. ایس این وجود، هر چه دارد از غیر است، پس بنابراین چی است؟ همشاید که معلول است و حادث به ذات. به ذات یعنی چه؟ یعنی در ذاتش هستی نیست، پس هستی را وام دارد، این میشه حادث ذاتی. حالا وام دارد، من یه وقت هم بدایه این را تدریس میکردیم، سالها خوب سرگرم همین بحثا بودیم دیگه، اون وقتا میگفتیم که این نه تنها قدیم زمانی چیزی نمی افزاید بر معلول، که بار نیاز و گدایی و فقرش بیشتر میشه. یه آدمی که مثلا فرض کنید 500 سال زندگی میکند، 500 سال میگه خدایا بده ندارم میخواهم، یه دوی 100 سال زندگی میکنه 100 سال میگه بده، این چیزی بر معلول اضافه نمیشه که خیال کنید که نیازش بیشتر میشه. راجع میفرمایید یعنی هر چی برید جلو هی میگه خدایا گدا هستم ندارم، انتم الفقراء الی الله، اون میشه حادث به ذات. خب زمانن هم اگه میشد میگفتیم ما بخلی نداریم، این حرفی نمیشود، چون به عقل هرچی فشار بیاری واقعا نمیشه انصافا. دلیلی هم که نداره که بخیم تعویل اینا بکنیم که، چون نه دلیل نقلی داریم، عقلم که میگه نمیشه، چون حادث زمانی یعنی چه؟ یعنی باید یک زمانی را فرض کنید که این موجود در اون زمان نباشد. خب میرین سراغ اصل زمان. اون وقت بنده مثال میدانم میگفتم که مثلا کل عالم را توی بخچه بریزیم فرض کنید، یک بخچه خیلی بزرگی، یک چادر شب خیلی بزرگی فرض کنید اندازه کل عالم ماسه بله، همه را بریزید تو اون چادر شب گره بزنید، خب این دیگه قبلش چی چیه؟ زمانم توش هستا، این چادر شبی که گونی، چادر شب، کیسه، صندوقچه هر چی بفرمایید که اونقدر بزرگ است که عالم را جا میگیره، بله؟ زمانم توشه، گره زدیم دیگه، یعنی زمان و مکان و آسمان و زمین و انسان، هر چی هست تو اینجاست، جز خدا دیگه از این بیرون نیست، به این اعتبار. خب حالا مثلا بگین این حادثه به زمانه دیگه، چیزی نیست، زمان تو خودشه، چیزی میشه بگه حادثه به زمانه؟ نمیشود. اگر خوب مسئله را تسهیل بفرمایید دقت کنید اصلا امکان نداره. بله پاره های جهان قطعات زمان و زمانیات میشه، امسال پارسال نبود، امسال امسال است، امروز دیروز نبود، امروز امروز است. الیوم حادثون زمانیان و ذاتیون، حوادث امروز هم همینطور دیگه، یعنی امروز که ما هستیم از طلوع خورشید تا غروب آفتاب هم خود زمان بله و هم حوادث زمانی امروز همه حوادث زمانی هستند. چرا؟ چون زمان امروز دیشب نبود، دیروز هم نبود، درست. حوادثش هم هاکذا نبودن، حالا هست هست، این همه حوادث زمانی هستند، اونها ذاتی هم هستند دار. در این اینکه حادث به زمانن، حادث به ذات یعنی چه؟ همه معلولن، حادث به ذاتن یعنی چی؟ یعنی همه در ذاتشون ماهیت ممکن الوجود هست، لیس هست، هستیشون از علت. مطلبش این طوریه. حالا اصلا میگن کل عالم است که من عالم که میگویم، بله این اصل عالم مهم، اونا اونا اون قبول نمی کنن، اونایی که میگن حادث زمانیه میگن هر چیزی که غیر از خدا باشه حادث هم چه؟ به زمان. اونا حرفشون اینه، میگن حادث قدیم زمانی از صفات خاص خداست، قدیم زمانی. آیا میگن نه، اونی که از صفات خاص خداست قدیم ذاتیه، واجب الوجود ذاتیه، این از مختصات الهیه، هیچ شریک نداره. اما قدیم به زمان نه، قدیم به زمان مجردات هم اینطورن، عقول هم اینطور. خب حالا این خیلی میگه معطل نشنیم چون بحث استطرادی بود، خواستم این ورز بکنم، این سوال که مطرح شده دقت کنید، اونایی که طرفدار حادثه به زمان هستن خواستن از این منبعث برن بیرون، از این مثلا مشکل خارج بشن. چی گفتن؟ چند تا فرض دادن که هم در نهایت الحکمه آمده و هم در اسفار آمده، از جمله این است، از جمله این است، حالا عبارت علامه را هم من یادداشت کردم، هر دو پیشم هست. یکی این است که آجان خدای متعال فاعل مختار است دیگه، خدا گرچه قدیم است ذاتاً زماناً همه چیز ازلی است، اما فاعل مختار است. حالا که شد فاعل مختار، ترجیح میدهد که این فعلش را یه وقت دیگری انجام بدهد، چون فاعل مختار حق دارد که فعلش را هر موقعی که خواست بلا مرجعه انجام بدهد. که اذا الله میگوید اما قول القائل به جواز ان یختار الفاعل المختار احد الامرین المتساویین، امرین المتساویین یعنی اینکه این عالم از ازل موجود بشه یا بعدا موجود بشه، میشه از ازل موجود بشه، میشه بعدا موجود بشه، فاعل هم که مختاره که خداوند متعال باشه، لال مرجهن این را بعد ایجاد میکنه تا بشه حادث مثلا زمانی، مثلا ها اینا خواستن اینجوری فرض. وقد مثلوا له بالحار بمن السبع، اون وقت مثال زدم به کسی که از یک درندهی فرار میکنه، اذا ان له طریقان متساویان، اگر دو تا راه برابر بر مقابلش ظاهر بشه، نمایان بشه، فانه یختار احدهما لال مرجح. این که اینجا طرحش کردن، خواستم این رو بگم چرا آمدن بحث ترجیح بلا مرجح را در بحث وجوب بالقیاس بین علت و معلول مطرح کردن؟ خواستند از این مبحث قدیم بودن عالم یه جوری با یک فرضی خودشون رها بکنن. بله، بعضی گفتن که مثلا خداوند متعال اراده میکنه، ارادهش ازلیست، مرادش هم شاید که بعداً محقق میشه، یعنی اراده ازلاً ها اراده کرده، اما اراده کرده است که بعداً این مراد محقق بشه. خیلی خوب، مراد از اراده منفک میتونه بشه، پس بنابراین اراده قدیم است، مرادش قدیم نیست. مثلا چند تا فرض اونجا هست که اینا آوردن، همه شو بخوام بحث بکنیم الان ضرورتی نداره و از بحث اونم خارجه، فقط من خواستم زمینه ذهنی دوستان نسبت به این مسئله روشن بشه که چه وجهی داشته است که این را در این فرع فلسفی آوردن، بحث ترجیح را آنها جمعه اونجا جاشه، به این خاطر این را آوردن. خب حالا دقت بفرمایید، میدونم یه مقدارم خسته کننده از همه بحث داخل بحث سنگین و دقیقی است، اما بهتره یعنی آدم تحمل بکنه مشکلات دشواری های این بحث ها را تا زوایای مخفیش روشن‌تر بشه، برش تسلط پیدا کنه. بهتره تا حالا من بیام اونی که بعد میخوام بگم را لقمه‌ای بگم از اول. من اخلاقم اینطوری نیست، برخلاف استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله سبحانی که نه همون باید بحث را خیلی ساندویچی کرد تحلیل داد، ما میگفتیم نه اول باید اینا باش مشتمال داد، من سلیقه خودم اینطوریه، بعد از دل این مشتمال ها و وررختن ها و کشتی گرفتن ها و اینا خیلی خوب آخر دفعه میپیچیم که یه تفصیلی میگیم آقا اینه. مثل روش های فقه هست در حوزه، میبینید یک فرد یک مسئله است، یک سطر رساله است، یک ماه آقای روش بحث میشه، بعد از یک ماه لطه یا ولنسی میگن آقا خلاصه رضای ما فتوا یا احتیاطی میشد. این بحث های حوزه باید اینجوری باشه، اون از اول بخواییم ساده آقا بفرما، این دانشگاه هایی هم نمیشه تا چرا به حوزه بگیم، باید عمیق باشه. اول من با اجازتون وصخواهی هم میکنم کلام مرحوم صدرات، چون ادب دست از کلام علامه، به نظر من کلام ملا صدرات نکته ای داره که مرحوم علامه در فرمایشش اون نکته نیامده، خلاص چطور شده نمیدونم، و من رو همون دقت ملا صدرات میخوام یه مقداری اگه بشه انشالله تعالی استفاده کنیم و این برهان را ببینیم یک برهان حسابی از کار در میاد یا نه. عبارت را از بایزه شما میخوانم، خلاصه گیری هم کردم، ببینید اینی که نوشتم 1 2 3 عشان ساندویچش اینجاست، این فعلا بمانه، یه خوردی بحث کنیم اینم بعد میگم خدمت. و اما خب حالا ملا صدرا میگوید که کسی بگوید که فاعل ترجیح میدهد بلا مرجح که نمیشه، یک کسی میگه آقا ما میگیم اراده این کار رو میکنه، فاعل مختار آخه اراده داره دیگه، اراده میکند این مساوی را انتخاب بکند چون مختار است، از دو امر مساوی یکی را انتخاب میکنه. یورید خوب دقت کنید، خیلی حرف حسابی عمیقی آورده، میگه این نمیشود. اگر یادتون باشه برهانی که از سبزواری لالیجی دیروز نقل کردیم، اونا میگفتن چی؟ میگفتن ترجیح احد المتساویین ناشی از چیه؟ ناشی از اون اراده و اختیاره، یعنی یورید و یختار تا این قسم، این مثلا الف بر به ترجیح پیدا کنه. حرفی که اینجا میخوایم بگیم اینه که این است که ترجیح قبل از اراده هست، نه ترجیح بعد از اراده باشه. این نکته کلیدیه، اراده نمیتونه اصلا مرجح باشه، اراده خودش مرجح میخواد، اراده شخصیه متشخصه خاصه نمی شود که خود مرجح باشد، اول باید مرجحی باشه تا اراده پیدا بشه. ساختار اراده اینجوریه، اراده خیلی دقیق است، عرض می کنم اراده از صفات نفسانیه ذات الاضافه است. رو فکر کنید، اراده اینجوره دیگه، اراده یا هست یا نیست، اگر باشد حتما حتما متعلق دارد، توجه می‌فرمایید، و متعلقش هم باید مشخص باشه، والا اراده محقق نخواهد شد. مثل خوب است، مثل محبت. شما اگر واقعا در وجودتون محبت باشه حتما محبوب وجود داره، این مضاف است به یک محبوب بالفعلی و به شخصی، هم مراد بالفعل میخواد هم مراد معین و مشخص. خب خود جناب اراده که نمیتواند که متعلق خودشو معلوم بکنه که به چی میخواد تعلق بگیره، که قبل از اراده باید متعلقش معلوم باشه. لذا میگن فعل مبادی علمیه دارد، مبادی علمی، شوقی، ارادی. شما الان دقت فرمایید، کارهایی که انجام میدهید، کارهایی که انسان انجام میدهد، اول از کجا شروع میشه؟ خودتون دیگه این واضحه، اولین گام در فعل اختیاری که چیه گفتید؟ باریکلا، تصوره، مبادی علمی. مگه اینطور نیست؟ یعنی یک کاری را که میخواد انجام بده اول تصور میکنه، یعنی ادراک میکنه که این کار چی هست. خب این کافی نیست، البته لازمه، باید ادراک دومی هم بیاد، یعنی تصدیق هم بکنه. تصدیق به چه چیز؟ به این که این فعل برای من خیر است، برای من لازم است. این کار هم باید بکنه دیگه. وقتی که ادراک کرد اصل فعل را، ادراک کرد خیر بودن، واجب بودن، لازم بودن فعل را، اون وقت گفت چه کار میکنه؟ حالا مثلا شوق درش ایجاد میشه، بعد از اینا تازه اراده میکنه. ببینید سازکار اراده از تکوین بعد العلم و ادراک هست. اونی که مرجح هست، اونی که مرجح هست و معین و مشخص فعل و متعلق اراده هست چیه؟ اون ادراک قبلیه، اون علم قبلیه. پس اراده را کسی بگوید مرجح هست بیراه رفته است. اراده خودش مرجح میخواد، اراده به یک متعلق خاص باید قبلا متعلق چه باشه؟ معلوم باشه. اختیار بخوای بکنی این فعل را، باید این فعل معلوم باشه، معین باشه و ضرورتش را هم فهمیده باشی. خیلی خوب، پس اراده نمیتونه مرجح باشه، باید بریم دنبال یه مرجح دیگری غیر از اراده. حالا دقت کنید، اون مرجح دیگری که اراده را به عنوان یک امر متشخص با متعلق خاص محقق می کند، زمین سازش میشه. می فرمایید خیلی خوب، خودتون گفتید اون فایده مندی، خیر بودن به عبارت مرجح غایی. فاعل که داره، که فاعل خود آره مثلا انسانه، درسته؟ حالا این فاعل یک مثلا آب خوردن را تصور میکنه، آب خوردن هم برای من فایده داره، بلکه ضروریه، باید بخورم، الان باید بخورم، درست؟ این میشه از قایت او. چرا آب را اراده میکنی؟ اون مرجح میشه دار، مرجح این که چرا آب خوردن را اراده میکند، اون قایت است، به اصطلاح مرجح قایی. خب آیا این کافیه؟ این لازمه دوباره، ولی این لازمه، اما آیا کافیه؟ اگر دو تا لیوان بر مقابل ما قرار گرفت، میخوایم آب بخوریم، تشنه هم هستیم، میخوایم اراده کنیم آب نوشیدن را، اگر اراده بخواد محقق بشه در نوشیدن آب باید مرجح داشته باشه، گفتم اون فایده داشتن آب و ضرور بودن آب خوردنه. اما الان مقابل دو تا قرار گرفته، آیا اون مرجح قایی میتواند مخصص و مشخص این فعل خاص و این اراده خاص باشه؟ نمیشود. چرا نمیشود؟ برای خاطر اینکه اون قایت مشترک است. مشترک است بین این لیوان. این لیوان چند تا لیوان فرسون هست در مقابلش؟ آبستن اونجا بذاشته است. اون قایت که من باید آب بنوشم فقط مشخص فعل نوشیدن است در مقابل خوردن، در مقابل خندیدن، در مقابل گریدن، در مقابل خوابیدن، در مقابل رفتن و و و و بله اون قایت معین و مشخص هست، معین هست، اما در باره چی؟ در حد این که من میخوام چه کار بکنم، همین آب بنوشم و الله اگر چنانچه نخواد سیراب بشه اصلا دنبال آب نمیره. تعجب فهمید؟ حالا اگر مثلا خواست نان بخوره، خوردن نان را شما در نظر بگیرید، میخواد اراده کند نان خوردن را، غذا خوردن را، کی اراده میکنه؟ وقتی که اون مبادی شد، تصور کرد مثلا نان خوردن را، غذا خوردن را لازم هم دانست، درست؟ حالا اگر در مقابل چند تا کاسه غذا که مثل هم قرار گرفت، آیا اون قایت غذا خوردن و رفع گشنگی گرسنگی کافی است که اراده کند هازل کأس و هازل کأس و هازل معکول و هازل معکول؟ نه، کافی نیست، چون امر مشترک مشخص تشخص آور نمیتواند باشد، این مشترک از بین این دوتا. پس معلوم می شود، خوب دقت بفرمایید، معلوم می شود علاوه بر اون قایت مرجح قایی، اگر بخواد اراده کند اراده متعلقش خاص بشه باید یه چیز دیگر هم باید باشه تا اینا شخصیش کنه، و الا اشیاء مالا اینا تشخص لم یوجد، تا شخصی نشه که موجود نمیشه که. خوب دقت می‌فرمایید، قایت فقط می‌تواند تعین نوعی بیاورد. بله، غذا خوردن که من برام لازمه، دنبال آب خوردن نمیرم، دنبال خوابیدن نمیرم، دنبال مثلا یه فعل دیگه نوشتن نمیرم، درسته؟ اون قایت معین کرد هذا الفعل بین همه اون افعال. اما الان می‌خوام دست به کار بشم، دو تا سه تا غذا هم در مقابل من گذاشتم، اون صرف این که قضا برای من لازم است الان بخوام اراده کنم هزارا کافی نیست، چون که اون قایت الان مشترک است بین این سه تا چهار تا ده تا، و الاراده مالم تتشخص لا تتعلق. اراده متعلق خاص میخواهد، هنوز متعلق خاص نداریم که، فقط میتونم بخورم بله، اما چی رو بخورم؟ نمیتونم اراده کنم. اراده اگر تعلق بگیرد به این قضا یا به اون قضا، باید متعلقش تشخص پیدا کرده باشه، متعلقش معین شده باشه. خودش معین میکند؟ نگفتیم اراده شأنش تعین بخشیدن، تشخص بخشیدن نیست، بلکه قبل از اراده مبادی دیگر معین میکنه متعلق را. چیه اون؟ پس حتما باید یک چیزی، یک خصوصیتی در این شی باشه که فاعل اون غرضش را در این شی می‌بیند و این اراده می‌کند، لذا ترجیح بلا مرجح نخواهد بود. نه اون نیست، اون از کردیم که اون که گفتیم که میگن قایت بگه قایت داره، چون گفتیم اونجا علت غایی میخواد، میگیم علت غایی داره، اینجا الان علت غایی هست، اما علت غایی کافی نیست برای مشخص کرده این مصداق، چون قایت هم در اینه هم در اینه هم در اونه، این نمیتونه مشخص باشه. اراده برای تعلقش مسبوق به که چیزه؟ برای اینه که متعلقش معلوم شده باشه، معین باشه، مشخص باشه. علت غایی، مرجح غایی آیا متعلق را معین می کند؟ نعم ولا، هم بله هم نه. و گفتی چرا هم بله هم نه؟ آیا بازم سوال میکنم، اون غایت و غرض مثلا سیراب شدن متعلق اراده را معین میکند یا نمی کند؟ بله و نه. بلهش به چی چیز؟ جزاک الله، این چقدر خوب متوجه شدید، الان من دیگه لذت میبرم از اینکه خوب متوجه مسئله شدید، چون چی در؟ بله معین میکند، مشخص میکند. چی را؟ آب خوردن را. دیگه غذا خوردن نیست، رقصیدن نیست، خندیدن نیست، هر چی میخوای بگو اینا نیست. آقای زایی از روزنامه ها میبینه مرد گنده بین زن و مرد واسه زنم میرخصه به بهانه اینکه نمیدونم رادیو 40 ساله شده. بابا مگر رادیو 40 ساله شده رقصیدن مرد پیش زن نامحرم؟ تازه پیش مرد فقها میگن جایز نیست، مرد برخصد، مرد که برای رقصیدن آفایده نشده است که. به این مرد برخصد پشت زن نامحرم هم باشه که بعد این گفتم رخصدن حالا به زیاد اون روزنامه افتادم در این روزنامه روزنامه خب این معین می کند بله و نه معین نمی کند یعنی چه معین نمی کند این مصداق را زورش نمی رسه دیگه میگه آه سیراب شدنه میگه خب تو اینم هست در اینم هست در اینم هست در اینم هست آقا فرار از درنده هست باشه فرار از درنده هست اینم هست اینم هست اونم هست این معین نمی کند این واقعه بله فرار کردن را چون میخواد جانش نجات پیدا کنه از درنده راه باید بره بالاخره باید بره اما از کجا باید بره اون نمیگه از کجا باید بره میگید خب اراده میکنه میگیم بابا اراده این حرف دقیق ملا صدر و علامه اینجاست اراده متأخر است بر تشخص متعلق تا متعلقش معین نباشه اصلا اراده پیدا نمیشه کینونت اراده پیدایش اراده وجود اراده لاحق است بر معین بودن متعلق خب پس متعلق را کی باید معلوم بکنه؟ فاعل فاعل به چه حیثش معلوم بکنه؟ به یه خصوصیتی که در این فعل میبینه خب دقت می‌فرمایید حالا صبر کنید تا اینایی که من گفتم خدمت شما فهمی که من برداشت کردم از فرمایش ملا صدر اینو فهمیدم حالا میخوانم خدمتون البته یه مقداری فهمم جوریست که از کلام ایشون استفاده میشود ولی الان تصریح نداره عبارت حالا براتون میخوانم ملاحظه کنید ببینید چطوره بعد این ساعت را میشه استفاده کنیم که اونجا نصب کنن خب خیلی بابا حالا اگر اذن می‌فرمایید خواهش مندم دقت بفرمایید من عبارت بخوانم و اما قول و من قال کون الارادت مرجحتن صفتون ذاتیتون اراده اصلا کارش اینه که خودش مرجحه آقا بالا سر نمیخواد مرجح نمیخواد تعلق میگیره به این دیگه تمام شد دوره سر درایی گیر کرده اراده است کار اراده اصلا اینه میگه به این تعلق میگیره شما میگه چرا گرفتی دیگه چرا نداره دیگه ذاتیشه یک کسی اینجوری میگه سر دو راهی که شد که رسید میگه چطور شد این را انتخاب کرد میگه آقا این آقا مدیره اراده هم کارش انتخابه دیگه به شما چه رفتی داره این را انتخاب کرد دیگه چه سوال نمیشه کرد لا یو سلام مالی افهده اینجوره بله اما قول من قال کون الارادت مرجحتن صفتون ذاتیه و هی من خاصیتها این فلا حاصل له این حرفیست که حاصلی نداره یعنی درست نیست فإن الاراده این کلام ملا صدراست فإن الاراده اذا کان الجانبان دو طریق دو تا رقیق گردنان اذا کان الجانبان به نسبت الیها سواء اگر این دو تا نسبت او برابر باشه لا يتخصص احدهما تخصص پیدا نمی‌کنه یکی از اون دو جانب به این اراده الا به مرجح یه مرجح میخواد اذ لا یقع الممکن الا به مرجح هر ممکن الوجودی مرجح میخواد اینجا علامه طباطبایی همین عبارت را داره ها بعد فعلیل داره حالا اینجا قشنگتر کلام علامه حالا اینو با هم کنار هم میخوانم همین حرف را مرحوم علامه آورده ها بعد ایشون میگه حالا فعلیل مگه نمیگه مرجح میخواد که یکی از این دو جانب نسبت به اراده تخصص پیدا کنه میگید مرجح میخواد دیگه میگه که فعلیل ان المرجح هو الفاعل این گرده نان اختصاص پیدا کند که خورده بشد مرجح میگید میخواد فعلیل مرجح چیه مرجح این است هو الفاعل کسی که درد مثلا گوشنشه انسان مثلا به ارادتهی کما مرفی مثال الهارب من از سبع چطور در همون مثال میگن ولی خود این فاعل با ارادهش را انتخاب میکنه این میگه این نمیشود حالا این نمیشود چطور نمیشود سمه کلام ملا صدر را میخوانم سمه تعلق الارادت به شیئن هرچی دیگه هوش و حواس دارید روی این عبارت بگذارید اینجا ارزش داره ثم تعلق الاراده بشيء مع ان نسبتها الى الجانبين متساويه غير معقول، معقول نیست. چرا معقول نیست؟ فإن الاراده ما حصلت اولا ارادتا، اراده را از کارخانه نساختن، کارخانه اراده سازی قلمبه شسرفته آورده باشن بعد بگم جناب اراده حالا تعلق بگیر به این، چون چیزی ما نداریم که اراده اول وجود پیدا بکنه متعلق نداره. حالا که متعلق نداره میگن آقای اراده یه متعلق انتخاب کن. اینجوری هم مثل یک کسی میگه آقای یه کتاب انتخاب بکنه، اراده که اینجور نیست. اراده از اول که میخواد پیدا بشود با چی پیدا میشود؟ با متعلق. این چه قشنگ گفته؟ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ مَا حَصَلَتْ اَوَّلًا اِرَادَةً بِشَيْءٍ ثُمَّ تَعَلَّقَتْ. اینجوریست که اراده بدون تعلق پیدا بشه حالا بعداً یک نوع تعلق بهش عارض بشه، اینجور نیست. فَإِنَّ الْمُرِيدَ لَا يُرِيد اَيَّ شَيْءٍ اتفق. میگه مرید همجور حقیقی را که اراده نمی کنه، چیز معین را اراده می کنه. لا جرید ای شیء اتفق، مثل اینکه دوراهی ای طریق اتفق، نه طریق معین. ولا شیء اما، اراده اینجور نیست که وجود پیدا کند به شیء اما، نه کل ما اتفق هست نه شیء اما که مبهم باشه، یعنی نه مردد است نه مبهم، هیچ کدام معین باید باشه. اراده اگر بخواد وجود پیدا کنه ها متعلق چی میخواد؟ متعلق معین میخواد. فإنها من الصفات الاضافیه، یعنی ذات الاضافه است، مضاف داره، مضاف الیه داره. ولا یعقل ارادتون، اصلا معقول نیست اراده غیر مضاف الی شیء. نمیتونیم ما بگیم که خدا رحمت کند الله امام میفهمد بهترین برهان بر وجود خدا همون برهان حب ذاتی است، حب کمال، حب کمال، چون حب بالفعل محبوب بالفعل میخواد، و اگر حب به کمال غیر متناهی است پس محبوب غیر متناهی هست که این حب وجود دارد. برهان عرفانی دیگه از استادشون نقل میکنه، از مرحوم شاه‌آبادی، این بهترین دلیل است بر وجود خدا. این از این باب است. اراده اگر هست قطعا مراد داره، نه اینکه اراده اول پیدا شده متعلق نداره حالا میان میگیم آقا شما این انتخاب کن، یه مرادی برای خود انتخاب کن. مثل مثلا فرض کن اخوت نیست که پیغمبر قرارداد اخوت داد، اخوت دینی نداشتن دیگه، اینا بودن آمد گفت شما این انتخاب کن اون انتخاب کن، اینجوری که نیست که. ولا یعقل اذا این تماش کنه آیه اشتاد، ولا یعقل ارادتون غیر مضاف الی شیء ولا ایضا مضاف الی شیء ما، چیز مبهم تاریکی نمیشه. ثم یعرض تلک الاراده التخصیص، این کلمات، اینی که من گفتم کلام الله صدر هست، این واژه تخصص و تخصیص است. اون بالا گفت لا یتخصص احدهما متعلق، اینجا به اراده میگه که میگوید که تلکل اراده از تخصیص، یعنی خلاصه هم اراده تخصص داره هم مرادش تخصص داره. این خیلی نکته مهمی است. این همون قاعده از شیء ما لا یتشخص لم یوجد تخصص. خب حالا که اینطور شد میفهمم که بله، بل اذا وقع تصورون، همین که گفتم مبادی علمی، بل اذا وقع تصورون و حصل ادراکون مرجحون، اول باید یک تصوری ادراکی که مرجح باشد لأحد الجانبین، اون مبادی ادراکی قبلی میاد متعلق را معین میکنه، نوبت به چه میرسه؟ نوبت به اراده میرسه. یحصل ارادتون متخصصه در احد ما، یعنی مخصص و مرجح قبل از اراده است. اون چیه؟ اون مبادی ادراکی است که تصور میکنه، تصدیق میکنه که بله این ضروریه، اون وقت اراده میکنه. توجه فرمودید؟ این کلام مرحوم صدرا همین بود که نقل کردم، جلد دو قبلا هم عرض کرده بودم، جلد دوم 134-135. خب بله قربان. نه اونا دیدو عرض کردم محضرتون، گفتیم که افعال جوانحیه اختیاری هستند اما ارادیه نیستند. افعال جوارحیه این خارجیه، افعال عضوی، اینا اختیاری و ارادی، یعنی اختیاری بودنشون با اراده تجلی تولد، ولی افعال باطنی اینجور نیستن. نفس مختار فعل باطنی دارد، یاد ره که تصور، مصدق، یوهب، یورید، اینا خود اراده هم لذا مسلق به اراده چی؟ نیست. اراده نفس اختیاری نفس است، اما ارادی نفس نیست. اون خود جوانحیه دیگه، یعنی من جملت الافعال الجوانحیته الاراده، الاراده الشوق العلم. خب حالا دیگه وقتم گذشت، منتها یک نکته فقط ما اینجا داریم، خواهشمندم اینا دیگه انشالله بحث کنیم، به نظرم این حقش ادا میشه. وانیده که لقاء یقول، شما بزرگواران، یک کسی ممکن اشکال کنه بگه خیلی خوب همه اینا حرفای خوبی بود، درسته، ما واقعا آدم فیلسوفانه نگاه کنه عمیق میپذیره اینها رو، ولی شما گفتید که مشخص متعلق اراده، مرجح متعلق اراده اون مبادی ادراکی است، ای نگفتید؟ خب این در جاییه که فاعل هوش و حواسش قشنگ جمع باشه، سر جا باشه و یک مرجحی را پیدا میکنه، میشناسد. حرف شما درسته، کل موضعی که فاعل صبر تقسیم میکنه، این کتاب اون کتاب، این درس اون درس، این مکان اون مکان، یه مرجحی پیدا میکنه، درسته. انما الکلام و بحث ما در کجاست؟ در اینجا که فاعل بیچاره نگاه میکند میبیند که دو ظرف هست، هیچ فرقی با هم نداره، دو تا قضا هست، دو تا نان هست، هیچ فرقی با هم نداره. اینجاها را شما چیکار میکنید اون وقت؟ چون مبادی ادراکیه تصور و تصدیق با آگاهانه هست دیگه، اما در این گونه موارد پیدا نکرده چیزی تا ارادهش را به این فعل معین همیشه جهت بده، سوق بده، تعلق پیدا کنه. شما چطور رو حل میکنید؟ این مشکل میمانه. هازا کله حرفای درسته در اون مواردی که فاعل ادراک میکنه و یجد و یعرف چه چیز را؟ یک مرجحی را برای یک فعل خاص، اراده هم به اون تعلق میگیره. اما حالا اگر چنانچه وسیل در جایی که نتوانست لا یجد، لم یجد یا لم یعرف، اونجا چی؟ اونجا چی میگیر؟ همچه بماند تا بمیرد گرسنگی؟ چون پیدا نکرده از مرجح را که یکی را بخوره که، یا نه بالاخره باید بخورد برای زنده ماندن، یکی را بخورد، انتخاب میکنند دیگه، توکل تو علالله. اینجا را چی میگیر؟ شما الان به ذهنت چیزی میرسه درباره این مطلب یا نه؟ نمیرسه. خب این هم میشه حرف آقایان، اونا میگن دیگه چون غرض حاصل میشه فرق نمیکنه، این آن نداره، فعلا باید استراره دیگه، بعد از خلاصه اون قاعده اگه درست تن نمیخوام بگن، اون قاعده اگه درست است، درست است در مواقع عادیه است، اما در مواقع استرار که دیگه جانش داره تلف میشود دیگه این قاعده شکست میخوره. پس این قاعده عقلیه، قاعده فلسفیه عقلیه فی الموارد العادیه، مثل اینکه مثلا در شرع مقدس برای استرار احکامی داره، اکل میته مباه نیست و مباه هست، اینجا هم ترجیح بلا مرجح روا نیست و روا هست، روا نیست اونجاهایی که بشرایط عادیه، یعنی فاعل مرجح پیدا میکنه، نه آقا ترجیح مرجح روا هست، شفا کنه دیگه الان جانش در خطره، این رو باید پیدا کنیم. خب چه بکنیم؟ چی بگیم حالا اینجا رو؟ خب تدریه بلا مرجحه؟ بالاخره نگاه کنید قاعده که خب به نظر میاد درسته، قاعده عقلی محکم است، اما این موارد چی بگیم؟ استثناء قائل بشیم؟ به قول شما قواعد اعتباری نیست، اعتباریات نیست، میشه استثناء قائل شد؟ چی بگیم خلاصه؟ آقایان استثناء کردن، دیدید که قول به تفصیل، همون کلامی که نقل کردیم از حضرت آیت الله خویی و در کتاب فقه و مصلحت آمده، او تخصیص، یعنی به اصطلاح تخصیص دادن، گفتن ترجیح بلا مرجح اونجایی که قایت اصلا نباشد، مرجح قایی نباشد، محال است. اما اگر مرجح غایی باشد دیگه این محال نیست. توجه کردید گاهی طرف حواسش جمع است، یه مرجح دیگر هم پیدا میکند، پیدا کرده نداره. نمیگن ما میگیم نباید باشه، میگیم لازم نیست باشه. علاوه بر اون مرجح غایی آیا یه مرجح دیگری هم میخواد؟ میگن حالا بود بود، نبودم نبود. هر وقت پیدا کرد نعم المطلوب، پیدا نکرد نکرد دیگه، بالاخره به همون مرجح غایی بسنده میکرد، فعل انجام میده. ولی اگر به فرمایشات بزرگان توجه بفرمایید، حرفی دارن و از همه بهتر به نظر من شهید مطهری خدا رحمتش کنه بهتر فهمیده این مطلب رو از دیگران، بهتر تعبیر کرده لاغر، و امروز هم علم این را تأیید میکنه. شاید هم ایشون با توجه به همین بحثای علمی جدید این مطلب را فرموده و آن این روش میخواید را فکر کنید، این است که میفرماید ما که فاعل مدرکیم، ادراک دو سطح دارد، در سطح ضمیر خود آگاه و در سطح ضمیر ناخودآگاه. این مواردی که میگویید ادراک نداریم، مرجح را نمیشناسیم، در سطح ضمیر خود آگاه نمیشناسیم، اما نه اینکه اصلا نفس ما نسبت به این هیچ گونه تمایلی ولو یک گرایش غریزی، ادراک غریزی نداشته باشه. این حالا روش باید تأمل بفرمایید. این را انشاءالله بگذاریم، دیگه خیالتون جمعی قاعده یه ترجیح بلا مرجح خیلی محکمه، انصافا استثناء هم نداره. صلی الله علیه و آله.